الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. شب 23 ماه مبارك رمضان که حسب روایات شب قدر بودن امشب و ارتباط پروردگار و ملکوتیان با ما زمینیان بیش از دو شب قبل قابل توجه و در خور عنایت هست، از خدا می خواهیم و می طلبیم همه ما رو مورد لطف و رحمت ویژه اش قرار بدهد، اثر تقصیرات و خطاها و لغزش‌های ما درگذرد و آنچه که یک چنین شبی به بندگان خاص خودش به اولیاءش عنایت می‌فرماید نصیب و روزی همه ما بفرماید انشاءالله. عنایت بفرمایید به پیشگاه امام عصر و جهت تعجیل فرج نورانی اون حضرت صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. گفتگوی ما در محضر برادران و خواهران در شب‌های گذشته در این محور و با این موضوع بود که قرآن کریم کتابی است برای نشان دادن نوع ارتباط و اندازه شؤون مختلف زندگی ما، چیزی که ما امروز او رو به هم زدیم. گاهی اندازه های زندگی ما رو روانشناسان اونور آبی تعیین میکنن، گاهی اندازه ها رو غرایز ما تعیین میکنه. به تعبیر مرحوم علامه جعفری، زندانی که تقریبا زندان غرایز و طبیعت ما آدمیان تقریبا به اندازه کره زمینه، همه توش گرفتاریم. خیلی زندان فراخ و گسترده این زندان و این زنجیرهایی که به دست و پای خودمون پیچیدیم. گاهی اندازه ها رو جامعه تعیین میکنه، مردم چی میگن. ببین مردم میگن باریکلا، ببین مردم میگن اینجا چه کار بدی کردی. قضاوت ها و معیار نمره دادن هامون شدیم آمپر دهان مردم. گاهی اندازه ها رو تبلیغات، رسانه ها. یه خانمی تو خیابون با همسرش با اتومبیل دارن میرن، در یه بیلبورد تبلیغاتی یک نوع تبلیغات خاصی راجع به مثلا فلان نوع کابینت آشپزخونه هست. خانم حکم میکنه که من از این نوع کابینت میخوام. حالا کابینت خودشونم مشکلی نداره. خیلی وقتا گرفتار نوع عرض کردنهای تبلیغاتی هستیم. خود من یادمه چند سال پیش رفته بودم یه مقدار موکت بخرم برای منزل، به اون موکت فروش گفتم آقا موکت ظریف مصور ندارین؟ خندش کرد، گفت آقا شما دیگه چرا؟ گفتم چطور؟ من گفت اینا تبلیغات میکنن، این موکتی که من دارم به شما عرضه میکنم خیلی بهتر از اونه، خیلی بعضه اونه، ولی گاهی چنان فضای تبلیغاتی، فضای رسانه‌ای، فضای عرضه‌های، یه پرانتز کوچولوی اینجا فقط باز کنم زودم میبندمش برای ذهن‌های دقیق، مثلا در اقتصاد میگن آقا قانون طلایی اقتصاد قانون عرضه و تقاضاست، که بعضیا اینو از آیات قرآن هم محکمتر میدونن، میگن معلومه دیگه اگر تقاضا رفت بالا عرضه زیاد میشه، قیمت هم متناسب با تقاضا میتونه تنظیم بشه، تقاضا اومد پایین عرضه کم میشه، جنسی رو مردم نمیخرن، خب نمیشه بیاری بیاری هم فروش نداره، عرضه و تقاضای به اصطلاح آدام اسمیتی. ما یه فقط سوال کوچولو داریم، خب این آتش عرضه رو کی، آتش تقاضا رو کی ایجاد میکنه؟ آتش سیری ناپذیر تقاضا رو کی ایجاد میکنه؟ آیا یک نیازی از درون آدمیان شعله میکشه؟ یا نه چون شما ابر رسانه های تبلیغاتی دستتونه، اول با افسونگری و ساحری و سامری آتش تقاضا رو ایجاد میکنین، بعدم میگیم ببین حالا مردم دیگه میخوان دیگه، حالا ما باید بیاریم دیگه، چیکار کنیم دیگه، مردم این نوع اتومبیل میخوان، مردم این نوع موبایل میخوان، مردم این نوع همسر میخوان، خانم ها اگه میخوان شوهر کنین باید اینجوری بیاید تو کوچه و خیابون، والا شوهر گیرت نمیاد. بسیاری از دختران محجبه و چادری و محجوب و پاک دامن فقط به خاطر این که میگه از بس ما خودمون رو پوشیدیم و از بس خودمون رو محجوب نگه داشتیم کسی ما رو نمیپسنده، مجبوریم ما امروزی بشیم، مجبوریم از این لباس سنت و تهجر و کهنگی و امولی در بیاییم تا یکی ما رو ببینه بپسنده. هرزه هم نیستیم ولی چیکار کنیم، بالاخره باید امروز آدم خودشو عرضه بکنه. چرا؟ چون اونجوری داره تبلیغات میشه. اینجا دیگه همه این ذهنها از کار میفته که بله قانون عرضه و تقاضا هست، منتها ما دو جور تقاضا داریم، یه تقاضای طبیعی که هر بدن گرسنه‌ای غذا میخواد، هر جگر تشنه‌ای آب و نوشابه میخواد، مایعات میخواد، اما این که تو داری خودتو میکشی که من حتما این نوع نوشابه، این نوع دلستر، این نوع دوغ نمیدونم چی چی، اینو که بدن من نمیخواست که، اینو تو ایجاد کردی و اجازه هم نمیدی به رقیبت که اونم همون اندازه خودش رو عرضه بکنه. یه دکه مختصری دادی به من، یک سوپرمارکت زنجیره‌ای سنپش هم خودت باز کردی، میگه آ خدا شما هم بیا عرضه کن. کو جای عرضه کو برای من، کو امکان عرضه؟ امیرالمومنین میرفتن یک کسی توی آفتاب رو دستگاریش مثلا داشت خورما میفروخت، حضرت اومد فرمود چرا اینجا وایسادی خورما میفروشی؟ گفت کجا وایسادم آقا؟ گفت اون طرف، اون طرف خیابون که سایه است، تو این طرف تو آفتاب یه خورده روغنم ریختی روی این خورماها، آفتاب که میتابه خیلی این زرق و برق داره، واقعیت خورما اینجا نشون داده نمیشه، برو تو سایه تا مردم واقعیتشو بفهمن، برو اون ور وایسا، برو ببینم اینجا پولی که در میاری حرومه. ببینین تو با این ویترین ها و با این چیدمان ها و با این نورپردازی و با این کنترست رنگ ها داری دل میبری، داری دلفریبی میکنی، داری یه زنبیل. من اینجا حرف دارم از مثال های مختلف، حالا انشاءالله شب های آینده که جمعیت جمعیت اصلیه. شبای احیا خدای مهمونای ویژه داره، دوباره میرن تا حاجی حاجی مکه سال دیگه شب 23. بذار اون مهمونای یه شبه خیلی ذائقه‌شون رو تلخ نکنیم. انشالله فردا شب، پس فردا شب خفتتون رو میگیرم، اونایی که تشریف میارن به حسابشون میرسیم. این یادتون باشه. خلاصه کلا سرمون نذارن که آقا بله قانون عرضه و تقاضاست دیگه، بالاخره تقاضا رفته بالا ما مجبوریم عرضه رو زیاد کنیم، چنین کنیم، قیمت رو ببریم بالا بیاریم پایین. به قول مولوی گفت گر تو افلاطون و سقراطی به علم، من به یک تعلیم نادانت کنم. تو خیال میکنی خیلی میفهمی، من یک کلمه میگم یهو همه اون علم و اطلاعات و دانشی که بر خودت درست کردی همش فرو میریزه. این پرانتز بسته. به صلوات عنایت بفرمایید. عرض ما چی بود آقا؟ که اندازه های ارتباطات ما و حتی اندازه های وجودی خود ما، دنیای امروز میگه آقا تو باید لذت ببری، اونم از نوع لذت های آنی، هم آنی هم عادی و مادی، هم نقد نقد باشه. همین الان که این یک کودک، فرق کودک و بزرگ چیه؟ بچه هر لحظه که هر چی خواست باید در اختیارش بذاری و الا همه جا رو به آتیش میکشونه، همه جا رو آلوده میکنه، جیغ همه رو در میاره، تشنه است باید در جا آبش بدی و الا اینقدر جیغ میکشه که اعصاب همه رو خورد میکنه، گرسنه است همینجا باید یه غذایی بده بخوره، دستشویی داره باید سریع ببریش و الا همه جا رو کثیف میکنه این بچه. اما آدم بزرگ نه، گاهی تشنشه، گاهی گشنشه، گاهی نیازهای دیگه داره. چون بزرگ شده میتونه چیکار کنه آقا؟ بله؟ خودشو کنترل کنه. اگه بزرگ شده باشه با این دنیای به ظاهر خوشگل خیلی دلفریب غرب، انسانها رو داره کودک بار میاره که آقا تو الان این نیازو داری، از این چشم ابرو خوشت اومده، نیم ساعت دیگه در اختیارت، تو اداره هم میتونین نیم ساعت صبح زودتر بیاین با هم یه لاس بزنین، اشکالی هم نداره، یه اتاق اونور هست هر کی خواست بره اونجا برقصه، یه دانس هم داریم، یه استخر مختلط هم داریم. کنترل بی کنترل، چون بعدش دیگه خبری نیست. میگه دیگه خبری نیست، همین که هست. دم را غنیمت دان، دم غنیمت شماری از نوع اشتباه تفسیر شعر خیام نه، شعر خیام نفهمیدن به نظر من، چرت و پرت گفتن. اونم یه اگه اون خیام حکیم ریاضیدان هست که از این حرفا نمیزنه که این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است، خیلی آدمه بچه هم این حرف رو نمیزنه. یه چیزای دیگه یه عده دنبال همپالکی پیدا کردنن، میگن آقا ایشون هم از ماست، این آقا هم همون حرفی میزنه که ما میزنیم، این هم همین عرقی خورده که ما خوردیم. این هم یه بحثیه، اونم طلب دوستان انشالله یه وقتی واردش میشه در تفسیر شعر حافظ و بخشی از شعرهای حافظ و به خصوص خیام و با این بعضی از این شعرهای معاصر که هرچی به دهنشون اومده به جای شعر گفتن، بعد خواستن از شاعران کلاسیک و فاخر و ارزشمند ما برای خودشون هم پیاله پیدا بکنن. اون پس این اندازه ای آدم رو خیلی کوچولو کردن اینا، که آقا تو مثل یه کودکی اومدی اینجا کیف کنی، لذت ببری، لذتت هم لذت‌های آنیه، مادیه، عادیه، چیز دیگه هم خبری نیست. فقط الان تقش در اومده جهت اطلاع اونایی که یه دو کلاس درس خوندن، یه کمی هم خیال میکنن خیلی روشن فکر و منور الفکرن، دم خروس پیدا شده، کوس رسواییشون زده شده که آمار اضطراب ها و استرس ها و نگرانی ها و تا افسردگی ها و تا خودکشی که بد جوری خفتشون رو گرفته الان. عاقلاشون، فهمیده هاشون کم کم داره سرشون میره به سمت آسمان. ما دگر در آسمان جوییم یار، زان که در روی زمین جستیم نیست. اون شعری که فروغ فرخزاد میکنه میخونه، نوشته هرگز آرزو نکرده ام یک ستاره در سراب آسمان شوم. اسم آسمون رو گذاشته سراب، یعنی یه دروغ بزرگ. هرگز آرزو نکرده ام یک ستاره در سراب آسمان شوم، یا چو روح برگزیدگان همنشین خاموش فرشتگان شوم. توهین محترمانه به همه انبیا. هرگز از زمین جدا نبوده ام، با ستاره آشنا نبوده ام، که تو یکی از این ادوار به اصطلاح وزارت علیه ارشاد کتاباشو شنیدن با پول بیت المال چاپ میکردن و به مدارس و کتابخانه ها میدادن با پول این مردم بدبخت. جواب اون البته حدیث امام صادق نیست، جوابش از نوع خودشه. جوابش اونه که مولوی میگه ما به فلک میرویم، عزم تماشا کراست؟ هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست. ما به فلک میرویم، عزم تماشا کراست؟ ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم خواجه که آن شهر ماست. خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست. دادن جان کار ما، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه نه خیر، شما زمینی هستی، باش تو همین زمین بمون، با لذت‌های همین زمین مثل کرم خاکی سرخوش باش، تو همین زمینم بمیر، تو همین زمینم دفن شو، از همین زمینم دیگه نیا بیرون. ولی ما به فلک می رویم، عزم تماشا کر و فی السماء رزقکم. چیست به قول خواجه گفت چیست این سقف؟ یه غزلی داره ابیاتش به ظاهر مشوشه، زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست، در طریقت هر چه پیش سالکایت خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. تا میرسه به اینجا، چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ این آسمان پر از رمز و راز میگه. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ بعضی همین ساده معنی کردن شعر حافظ. گفتم بسیار نقش یعنی ببین آقا خوشه پروین داره، دب اکبر داره، دب اصغر داره. نه خیر، بسیار نقش یعنی او بسیار نقش در زندگی ما داره. همین سقف ساده که بالا سر ماست، زندگی ما از اونجا داره رصد میشه، از اونجا داره برج مراقبتش ما رو سیگنال ها رو میفرستن. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. به صورت معما هم کرده، معما را میگن وقتی شما یه چیز تعجب آور شنید دهنت میگن باز میمونه. این حرفایی که توی این مصرع دوم بوده همش حرف الفه که دهنت وا میمونه. زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. ببرمون حافظه دیگه، بلد کلمه ها رو چجوری سر جا خودش بنشونه. این قرآن ما برادران، سروران، خواهران، این قرآن اومده اول اندازه من و شما رو به ما بگه که تو خیلی بلند بالایی، تو خیلی بزرگی، ای همه دریا، ای همه دریا، چه می تو که مثل یه دریای دنبال یه نم چرا میری؟ ای همه هستی چه می جویی عدم؟ ای همه دریا چه خواهی کرد نم؟ تو خیال نکن اگه یه زن خوشگلی گرفتی همه نون تو روغن دیگه هیچ مشکل نداری، یه شوهر پولدار گیرت اومد، نه خیلی اینجوری نیست. خیلی ها زن خوشگل دارن، شوهر پولدار دارن، دست به خودکشی میزنن. چند وقت پیش یه هنرپیشه هالیوودی کنار یک تو خانه ویلایی خودش در یه ساحل بسیار زیبا خودکشی کرد. یه کاغذ کنار جنازش پیدا کردن که دیگه در جهان چیزی که لذت آفرین باشه برای من وجود نداره، خودمو کشتم. از دیگه جهان چون دو سه کفکیر کشیدی، باقی همه اش آن مزه دارد که چشیدی. یکی دو سال پیشم تو آلمان هم یکی از فوتبالیستای به نام همین کارو با خودش کرد که آلمان در میگن ماتم فرو رفت. این گفت تقصیر این تیمه، این گفت تقصیر اون تیمه، تا اینکه خانومش اومد یه مسابقه گفت تقصیر هیچ تیمی نیست، شوهر من خودش به آخر خط خودکشی کرد. تیم کجاست؟ یه بابایی رفته بود خودکشی کنه رو ریل قطار دراز کشید. کشاورزی رد میشد گفت آقا چرا اینجا دراز کشیدی؟ گفت برو آقا جون با من خودکشی کنم. گفت خودکشی میخوای بکنی؟ خب بکن. این نون و پنیر چیه کناره؟ گفت مرد حساب یه قطار دیر اومد، من چه خاکی بر سر کنم؟ یه چیزی داشته باشم بخورم نمیرم حداقل. بله اینجوری دارن کلام سر ما میذارن. وقت کم کم خیلی جالبه تو بعضی از این سایت ها برین راجع به خودکشی میگه بله اینم یک هیجان جدیدیه برای زندگی. ای الاغ نفهم، صد رحمت به این جناب گاو، حیف نون که تو میخوری. میگه اینم یه هیجانیه، برو دست به این هیجان بزن. وقتی بشر ارتباطش با بشر آفرین، با کاتالوگ زندگیش، با برج مراقبت کاپیتان خلبانش قطع شد، اون وقت مثل این گاوبازای کولومبیا که یه هفته پیش نشون میداد 15 نفر رو این گاو زد کش، چقدر دل من خنک شد. یا ورزش های الکی و خرکی که با دماغش مثلا یه پرتغال رو بزنه ببینه کی رکورد داره. کار به اینجا رسیده. بعضی از مسئولین کم عقل ما هم خیال میکنن ما هم تو این عرصه نباید مثلا یه وقتی عقب بمونیم، هی گر رو گر دارن ورزشکار درست میکنن بفرستن اون ور آب، خانومهای جدوکار، خانومهای فوتبالیست، دختران نمیدونم چی چی، مجلم چاپ میکنن، عکسش هم آخرش میذارن که بله انقلاب اسلامی به زن هویت اصلی خود را به زن هویت اصلی که بره اونجا خانم جدوکار باشه، این هویت اصلی زنه. آره عربا عمت تو گفتی ما باور کردیم، با خانم خودم بفرست دیگه. شب که میای خونه یک دونه از این چی میگن آقا این ضربه ها رو ها بزنه ناک اوتت کنه، مثل این بیشعورایی که میگن آقا دست به اصلاحات اجتماعی نزنین، همه جا رو فساد و فحشا بگیره تا انشالله امام زمان زودتر تشریف بیاره، چون در حدیث هست که آقا بعد ما ملعت ظلمن و جورا میان. خب اگه اینجوره خانواده تو بفرست هرزگی، دختر رو بفرست برای فروش، گویا امام زمان از خودم دارم مایه میگذارم انشالله آقا زودتر تشریف بیارم. این اولین خفتیست که ازت من میگیرم. چه با جلسه تشکیل میدی تفسیر قرآن برای مردم میگه، جلسه بذار عرق خوری یاد مردم بده، اینجوری بیشتر زودتر امام زمان تشریف میاره. خدا نکنه آقا آدم به مسیر کج و بیشعوری بیفته. مولوی میگفت هیچی منو نکشته الا این که مردم اندر حسرت فهم درست. حضرت عیسی رو داره فرار میکنه، گفتن کجا؟ گفت این یه مریضی داره خیلی خطرناک. گفتن آقا تو سرطان شفا میدی، ایدز درمان میکنی، هپاتیت درمان میکنی، مرده زنده میکنی، این چه مرضیه که تو داری ازش گفت مرض حماقت، اینو نمیتونم شفا بدم، اینو خودم هم ازش فرار میکنم. دیشب من یه بحثایی داشتم، یه دوستی بیرون دم در، بیرون در فرمود آقا اگر عید فطر میشه روزه گرفت، گفتم نخه حرامه. گفت پس شما چی میگن؟ البته سوالش از سر عناد و لجاج نبود، سوال دوستانه میخواست بپرسه، شاید برای بعضیایی که اطراف وایسادن اونا بفهمن. گفت پس شما که میگه اگه ماه رمضان اینور اونور شد، خب اگه امروز روز عید فطره اون وقت ما روزه بگیریم که حرامه که. گفتم پسرم عزیز من، برادر عزیز، اولا و ثانیا، اولا تو مطمئنی امروز روز عید فطره؟ یقین داری؟ خودت ماه رو دیدی؟ روزه تو بخور، عید فطره، گوش به حرف هیچ کس نده، یقین تو، علم تو برای تو حجت، منتها صداش هم حق نداری در بیاری، خودت بخور، فلان مرجم دیده خودش بخوره، هر کی ازش پرسید بگه من نمیدونم، بریم این رهبر انقلاب چی میگه. جامعه نباید دو دسته، سه دسته، چهار دسته بشه. زمان منصور دوانقی همین بحث شد، تاریخ و ملاحظه بفرمان، اونایی که یه خورده ادعای سواد دارن ولی بی سوادن. بعد به منصور دوانقی گفتن آقا شما که میگی فردا مثلا عید فطره، پسر پیغمبر امام صادق میگه نخیر فردا نیست، پس فرداست، یا برعکس مثلا شما میگی پس فرداست، امام صادق گفت امام صادق بردیم بیرم اینه، آقا رو کتبسته آوردم، گفت تو میگی فردا عید فطره، رو حرف من حرف میره. امام صادق من کی رو حرف شما حرف، من میگم العید، این تعبیر تو روایته، تو تاریخه، العید ما ایده الامیر، عید همونیست که جناب امیر میفرماد. ای پس شما هم که حرف ما رو میزه، پس اینا چی خبر آوردن؟ گفت من چی عرض کنم، والا خبر دروغ آوردن. حالا گرچه این جمله خیلی لطیفه، یکیش هم یه معنیش هم اینه که امیر اصلی که منم، تو نیستی، که تو اونجا قاصبیه، امیر همونیست که من میگم، ولی یه استخونم جلو این سگه انداخت که اینم دیگه واق واق نکنه، باچه رو نگیره. شما برات معلوم شده روزتو میل بفرما، حق نداری جامعه رو به هم بریزی. اون وقت اگر روز عید فطر رو من روزه گرفتم، حرامش بیشتره یه جامعه دو شقه و سه شقه و تیکه تیکه بشد، کدوم حرامتره؟ دیشب گفتم امیرالمومنین 25 سال سکوت کرد، کج شد اسلام، کج شد، حرام دیگه اسلام کج بشه. علی میگه این یک حرام، حرام دیگه که جامعه تیکه تیکه بشه، ما 4 مسلمان تازه به اسلام آمده به جون هم بیفتیم، کشت و کشتار و خون و خونریزی را بیفته، این حرومتر از اینه. من گرفتار 2 بمبستم، بد و بدتر، فعلا مجبورم بد و انتخاب کنم. عقل یار خوشیه دیگه، عاقل، آقا خوب عنایت، این پرانتز رو عنایت میفرمایید، عاقل کسی است که وقتی بین این سه راه میمونه، اگه بین خوب و بد گرفتار شد، خوب و انتخاب کنه، اگه بین خوب و خوبتر گرفتار شد، خوبتر رو انتخاب کنه. تو میتونستی 19.5 بگیری، برای چی 18 گرفتی پسرم؟ 18 هم نمره خوبیه، من قبول دارم، ولی تو اینقدر توان داشتی که 19.5 بگیری. وقتی میتونستی 19.5 بگیری، 18 هم خوب نبود، بد بود. اگرم بین بد و بدتر گیر کرد، بدون گرفتار بدتر نشه. و اینجا خیلی زیرکی میخواد، خیلی هوشمندی میخواد، خیلی دقتهای مینیاتوری میخواد، خیلی سوال میخواد، خیلی مشاوره میخواد، خیلی مطالعه میخواد، خیلی تقوا میخواد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کی تسبیح دستش گرفت و زیادی هی قرآن خوند و هی دعا خوند و هی زیارت عاشورا خوند، که این تقوا نیست که، قربونتون برم. اینجاست که اسلام یه سر و گردن که چه عرض کنم، 10 سر و گردن از بقیه انسان بره بالاتر، که نخی آقا این لذت های زمینی اینا هست، خدا ما رو تو زمین آفریده، به اندازه جواب نیازهامون باید از این زمین بهره برگیریم. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، سوره مبارکه هود، خدا شما رو از زمین آفرید، از شما میخواد زمین رو آباد، ولی شما زمینی نیستین، تو زمین مسافرین. مسافر به کی میگن؟ شما الان تشریف میبرید مشهد مقدس، میخواین اصلا 6 ماه اونجا بمونین، یه مأموریت 6 ماه دارین، اشکال نداره، ولی بالاخره بعد از 6 ماه باید برگردی تهران، شهر خودت. دلت برای اینجا تنگ میشه. ما 15 روز اول خدمت دوستان عرض کردم، یزد بودیم 15 روز اول ماه مبارک. بعد که برگشتیم یکی از دوستان یزد زنگ زد که آج آقا بعد که نگذشت به شما یزد؟ گفتم نه، اتفاقا خیلی هم خوش گذشت، سحری و افطاریمون همه چی آماده، اتاق خوب، جای خوب، مهمون نوازای میزبانای مهمون نوازی مثل شما، همه چیمون خوب بود، ولی هیچ جا خونه آدم نمیشه آج آقا. گفت بله بله بله. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، 2-3 روزی قفسی ساختند از بدنم. به قول حافظ، دلم ز وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. اگر انسان اینو فهمید، یه خورده به دلش مراجعه کرد و دید نه، این دل تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست، سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید، دنیا و بهشتم به آدم بدن، بازم آدم حس میکنه نه، یه چیزیش کمه، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست، اون وقت یه تمنایی اینجا جوانه میزنه. خوب عنایت بفرمایید، تمنای چی؟ تمنای دیدن، تمنای دیدن. شما در قرآن خواسته های بلند انبیا رو ملاحظه بفرمایید، به اون بالاترین خواسته هاشون که میرسن از جنس دیدنه. حضرت ابراهیم میگه خدایا رب ارنی کیف تحیل موتا، میگه خدایا نشون من بده، ارنی، میخوام ببینم با این چشمام چجوری مرده ها رو زنده میکنی. ابراهیم تو چرا این حرفو میزنی؟ اولم تؤمن، من یقین نداری، من خبر بهت دادم. گفت خدایا اون خبر سهم گوش منه، من سهم چشممو میخوام. قشنگ میگفت مولوی، گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. من میتونم یه خواهشی از حاج آقای سرور خودم حاج آقای لنگرودی بکنم، اگه میشه مثلا یه اتاقه که یه دونه از این چیزایی که میزنن یه گوشه، چی میگن؟ پارتیشن بزنید یه گوشه مسجد، اونا که میخوان نماز بخونن، قرآن بخونن، دعا بخونن، اونجا بخونن. جلو من کسی بشینه قرآن بخونه، دعا بخونه، من حواسم پرت میشه آج آقا، اصلا نمیتونم حرف بزنم. ضمن اینکه بی ادبی و بی احترامی هم هست، ضمن اینکه قرآن هیچ فایده‌ای هم نداره، چون نه گوشت به قرآن نه به منه، اسلام هم چنین دستوری نداده. مثل اینکه نماز جمعه میرن نشون میده خطیب داره خطبه میخونه، فقه ما میگه وقتی خطیب خطبه میخونه فقط باید گوش داد، ذکر نباید گفت. صبح این حرامه. بریم فقه رو ببینین، بعد این دوربیندارای حقه باز هم گاهی زوم میکنن رو چهره یک حجت الزمان، این تصویر ده. صبح دیدین دیگه شما حتما لابد، این اشکال داره. حدیثش همون گوشه نماز جمعه نوشتن، امام به اون عظمتش، به عرفان امام در این قرون و عصر هیچ کس نیامده، هیچ کس نیامده به عرفان امام. شما هیچ وقت دیدین رو صندلی جماران نشسته باشه مثلا مأمور دولت، وزیر کیک، رئیس جمهور کجاک، نماینده مجلس، نمیدونم رئیس خبرگان داره گزارش میده، لب امام بجنبه ذکر خدا بگه؟ اگه اینقدر ثواب داره اون آدم چرا ازش غافله؟ اون چرا حواسش نیست؟ آقا این دین رو باید فهمید قربونتون برم، باید بفهمیم کجا چی کار باید کرد. اندازه‌ها بحث من سر همینه. آقای قرائتی می‌فرمود که یک کسی آمد ازش بپرسی، من داشتم با شما میگم تسبیح سبحان سبحان، گفتم آقا من دارم با شما صحبت میکنم. گفت بله حاج آقا بفرما، من دارم ذکر خودم میگم. گفتم من اصلا حواسم پرت میشه، خب تو داری ذکر میگی، تو یک دل داری نه دو دل. قرآن میگه ما تو جوف یک انسان دو تا قلب نذاشیم، یعنی در هر آن یک کار میتونی بکنی، دو تا کار امکان نداره بتونی بکنی. اون خداست که فقط در آن واحد 70 میلیارد کار بلکه بی نهایت کار میتونه بکنه. من و تو یک دل داریم، شرط عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز دلبر یاز دل باید که دل برداشتن. به قول سعدی دل به بازار من آورده و بفروخته ای، دل بفروخته بفروش به بازار دیگر. تو الان داری به حرف من گوش میدی که نمیتونی دلت با زبونت ذکرتو بگه. اگه داری ذکرتو میگی نمیتونی به حرف من گوش بدی. گفت نه آقا چرا، من میتونم هر دو تا کارو بکنم. ایشون میفهم. گفتم تو خولی آقا جون، تو مشکل بالاخونه داری. رئیس یکی از شبکه‌های تلویزیون بود میگفت این آدم اون موقع چندین سال پیش. گفت زنگ زدم به ریاست وقت صدا و سیما، گفتم این آقا رئیس شبکه شماست، یعنی خودش مشکل داره، این آدم یه کمی دوران داره مغزش، تو اینو گذاشتی رئیس شبکه؟ گوش نداد. رفتم به خود رهبری گفتم، گفتم آقا اینا شدن رئیس شبکه‌های ما. آقا اشاره کردن این بی‌شعور رو ورش داشتن. ما حق نداریم از خودمون دین در بیاریم، باید ببینیم دین چی میگه، دستور چیه. فی بیوتن اذن الله و الا. خب شما حالتون خوشه فردا صبح به جای مثلا دو رکعت چهار رکعت نماز صبح بخونین دیگه، خیلی سر حالی بخون. شما میدونین نماز تکرار نماز حرامه؟ تکرار نماز حرامه، یعنی کسی دو رکعت نماز صبح خون به دلش نچسبید، خدایی یه دور دیگه میخونیم، میفرمان بدعت و حرام. امام جماعت سر سجده برداشته، به خصوص سجده آخر، یا بابای همینجوری 10 دقیقه دیگه تو سجده است، آقا داره سلام میدی هنوز تو سجده است، داره میگه سبحانه. بفرمایید ببینید رساله ها میچین نوشتن حرامه. لا یجوز تقدیم المأمومه و تأخیره عن الامام. اگه خودمون داریم یه دین درست میکنیم، خب بگیم آقا این من دارم درست میکنم، نگیم اسلام اینو میگه، من اینجوری دوست دارم، اشکال نداره، این خوبه. مرد باشه آدم بگه آقا من یه دین خودم، من یه رساله خودم برای خودم دارم، از هیچ کی تقلید نمیکنم، من یه آدمو بیشتر قبول دارم تا یه کسی بگه نه آقا من مقلدم، من تابعم، من هر چی من گفتم. خب از خودت چرا کار در میاری؟ از خودت چرا ادا در میاری؟ منم یه آخوندیم که آقا نه گیر جمعیتم، نه گیر مجلسم، نه گیر پاکتم، نه گیر بهبهم، یعنی سعی کردم گیر اینا نباشم، سعی کردم. فردا شب آقا بگه آقای شیخ دیگه نمیخواد بیاید، دستشون رو میبوسم. به این شب 23 دست آقا رو میبوسم، میگم خدا خیرتون بده. با سختی من میامدم، منو خلاص کردیم. زنگ بزنین دفتر من، هر وقت که مسئول دفتر من میگه آقا یه جلسه کنسل شد، میگم خدا پدرشه بیامرزه، راحتمون کرد. ولی اونی که حق من میفهمم باید بگم، به خوش آمد و بد آمد و به به و اه اه دیگران سعی کردم منبر نرم، هر کی میخواد باشه. تو تلویزیون گاهی دیدید از بالا تا پایین گاهی انتقاد کردم، اونجایی که عقلم میرسه و فکر میکنم حقه. مگر کسی بگه نخیر آقا این حق نیست، اینجا شما داری اشتباه میکنی، با همه وجود در مقابل حق سعی میکنم خاضع باشم. برو یه کودک بهم بگه. اینه که خواهش میکنم ازتون سروران ارجمند، یه پرانتز کوچولو یه مثالی بزنم دیگه، بیش از این بخش جسارته. تو این مجالس ختمی که ما درست کردیم، ما مندرآوردی مجالس ختم ما، گاهی میلیون ها تومن تاج گل میارن، این هیچ، این هیچ. بعد قاری داره قرآن میخونه، جزوه پخش میکنن که بقیه هم بخونن. این قاری معلومه کی داره میخونه بیچاره. از امیرالمومنینی که این شبها شما مشکی پوچیدین برای اون حدیث نقل شده، سامع و ذکر الله ذاکر، این حدیث مال امیرالمومنینه، کسی که داره به ذکر خدا گوش میده خودش ذاکر حساب میشه. این آقا داره قرآن میخونه، تو همینه که گوش کنی ثواب همون ذکر، اینو ثوابشو هدیه کن به روح اون مرحوم. شما ببینید تو تاریخ، ببینید امیرالمومنین داشتن نماز میخوندن تو مسجد کوفه، این خوارج لعنتی نهروان میومدن آیات جهنم رو خطاب به امیرالمومنین میخوندن، آیات جهنم رو با انگوش اشاره میکردن به علی، آیات جهنم. در فقه ما داره اگر کسی داره قرآن میخونه شما باید سکوت کنی، گوش بدی به نص خود قرآن. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انستو، این انستو رو هم آورده برای من که خیال نکنم خب نه حالا دارم گوش میدم یه ذکری هم میگم لبم به جفت، نه سکوت کن. و الا میگفت الا به ذکر سبحان الله، یه الا میگفت دیگه، خدا دیگه بلد بود دیگه، نگفته، فقط سکوت کن. این گوشت با این زبانت با این دلت ستایی مثل چرخی که رو زمین یه زمین داره حرکت میکنه با هم روی زمین حرکت کنه. اون وقت اینایی که آیات جهنم رو میخوندن امیرالمومنین در حال نماز سکوت میکرد. سند دم دستیش کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام شهید مطهری که تو بقالیان پیدا میشه الان، تو بعضی بقالیای قدیم به چرخین این کتاب هست، لازم نیست خیلی کتاب فروشی بگردیم. بعد ابن عباس میگه من گفتم آقا اینا دارن به شما توهین میکنن، شما چرا سکوت میکنی؟ فرمود به احترام قرآن، چون قرآن خونده میشه، اگر زیاد طولانی نباشه که اون به اصطلاح توالی قرآن شما رو اون چی میگن استمرارش رو به هم بزنه، تناوبش رو به هم بزنه، با شما کوتاه سکوت کنی، اون ارزش داره، اون ثواب داره، اون اجر داره. حضرت فرمود چون قرآن میخونن من سکوت میکنم به احترام قرآن، میدونم به من میگن، میدونم دارن به من توهین میکنم، چون آیه قرآن سکوت میکنم. این علی ماست. ببینید همه این چند شب من دارم میگم با ترازو رو ببینیم چیه، شاغول چی میگه، خطکش چی میگه، نقشه چی میگه. من از خودم حق ندارم نقشه در بیارم، هر شیخ رو منبر از خودش چرت و پرت گفت بکشیدش پایین، بنده هم باشم همینجور. سند باید بدیم، ضمن اینکه عقلم باید تایید بکنه. گفتم این بابا که بیچاره داره قرائت قرآن میکنه که باید به این گوش داد، این که هیچ گوش نمیدیم. بعد یه مهدایی هم که بخواد مهدایی بخونه، باز من دارم جزوهمو میخونم. خب این بعدش برای کی داره میخونه؟ برای در دیوار؟ یه توهینم به اون. بنده میرم رو منبر دوباره یه دارن جزوه میخونن. توهینم به منبری هم میشه. به همین خاطر من مجلس ختم تقریبا قبول نمیکنم. دیگه چی بشه؟ دیگه چی بشه قبول کنم؟ شرطم میکنم میگم آقا جزوه پخش نکنین. ضمن اینکه اولین کسی که این کارو کرد قرآنو جزجز کرد گفت بخونین ثوابشو هدیه بدین، یزید لعنتی بود. تاریخو ببینید، خواست خودشو تبرئه کنه، خودشو خوبه نشون بده، بگه این حرومزاده ابن زیاد این کارو کرده، گفته بله من تقصیرم نداشتم، این ابن زیاد فلان فلان شده این کارو کرد، به خاطر اینکه روح امام حسین از ما شاد باشه داد قرآن تیکه تیکه کردن جز جزش کردن، گفت اینو تو مجالس بخونین برای روح امام حسین، ریشه اینم از اونجاست. یه کسی اون تاریخو بدونه، این حرکات ما رو هم ببینه شاخ در میاره، میگه اینا چی میگن، اینا چه قومی هن، اینا کجا در آوردن، چرا فکر نمی کنن. خب برادران عزیز، من دیشب یه اشاره کردم، 30 شب شما دارید میایید ساعت 12، این 2-3 شب هم که تا صبح بیدار، یه ده که همه شبای ما رو تا صبح بیدارن. مبادا مبادا به خاطر اینکه فکرمونو به کار نمیگیریم، اندیشمونو به کار نمیندازیم، درست عمل نکنیم، روز قیامت ببینیم 30 شب اعمال ما همش سفیده. خدای ما این همه عمل انجام دادیم پس کو؟ میگه والا چیز به درد بخوری توش نبود، همه رو پاک کردیم، چیز به درد بخوری توش نبود، اگه چیز قابل ملاحظه بود میووردیم برات. این سوز دل منه، این خواهش منه، نه برای منبر خودم میگم، نه برای بازارگرمی میگم. من جمعیت‌های تو سخنرانی جمعیت‌های میلیونی دیدم، اونایی که بعضی از ایام سال تحویل در مشهد مقدس مشرف بودن دیدن. لذا خدا رو گواه میگیرم، برای من اگه اینجا 10 نفر نشسته باشن، من همین حرفو میزنم که 5000 نفر نشستن. سواد من همین حده، بیشترم نیست. سعی میکنم کم فروشی هم نکنم، اون مقداری که بی سوادی و بی بضاعتی من اقتضا میکنه. ولی خواهش من این هست که ما این دقت ها رو بکنیم، که گفتم حالا باز یه حرفای دیگه هست که میخوام نکته هایی که شب قدر عرض بکنم باقی میمونه. یه صلوات عنایت بفرمایید. عرضم این بود که قرآن به یه قدری از انسانیت که میرسه، اونها سهم خواهی میکنن به قول امروزی ها، اونم سهم چشمشون رو میخوان. به قول مولوی گفت گوش هم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. اون وقت جناب ابراهیم به خدا میگه خدایا من ایمان دارم، منتها اون سهم گوش منه، من به یه حدی رسیدم که میخوام ببینم. از قدیم و ندیم هم گفتن شنیدن کی بود مانند دیدن. یه مادری 3 ساعت برای آقازادش حرف بزنه که پسرم امروز رفتم فلانجا یک دختری برای دیدم عین دسته گل، به ماه شب 14 میگه تو نیا که من هستم، به خورشید میگه نقاب بزن که ما آمدی، قد و بالاش چنین، چشم و ابروش چنان، کمالاتش تحصیلاتش چنین چنان، 2 ساعت و نیم حرف بزنه. این آقا پسر زیرک باهوش میگه نه میشه ما یه نظر ببینیم ایشونو؟ اون یه نظر دیدن همانو، اون 3 ساعت سخنرانی همون. بنده 4 ساعت در شأن و در فضیلت گل برای شما سخنرانی کنم، یک کسی هم یه بوته گل بچینه بده دست شما. 3 ساعت و نیم کسی سخنرانی کنه راجع به آتش و سوزانندگی و حرارت، یک کسی هم یه کبریت آتش بزنه به پوست من نزدیک کنه، اصلا قابل مقایسه است این دو؟ حضرت موسی گفت خدایا میخوام خودت ببینم، رب ارنی انظر الیک، میخوام جمال خودتو تماشا کنم، بگم جمال تو عشق است. اللهم انی اسالک من جمالک به اجملهی، اون خوشگل ترین جمالت هم میخوام ببینم، زیباترین روتو. جناب ابراهیم و رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی بردن معراج اونجا دیگه صحبت از گفت و شنود نبود، اونجا صحبت از ارائه بود، نشون دادن بود. لیوریهو لنوریهو من آیاتنا الکبرا، گفت ما این آقا رو بردیم تا نشونش بدیم. دیگه شما موقنتر یقیندارتر باورمندتر از پیغمبر ما که ندارین که. اولین مؤمن کیه آقا در عالم؟ اولین مؤمن کیه؟ بله؟ خود پیغمبر باریکلا. نه خیر، اولین مؤمن خود خداست. هو الله الخالق البارئ المصور، بعد اون آیه المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اولین مؤمن خود خداست، دومین مؤمن رسول خداست. آمن الرسول به ما، دیگه از این مؤمن تر داریم؟ ولی باز خدا میگه که من میدونم تو دل تو یک آشوبی هست برای دیدن، میارمت که ببینی، نشونت بدم. لنوریه من آیاتنا الکبرا، این تقاضای همه ماست. البته گفتم این یه سطحی میخواد، یه حدی میخواد، یه اندازه میخواد آدم به اونجا برسه بتونه ببینه، ولی کودک ها همجور میخورن دیگه، بخور بخور کار منه، الله نگهدار منه. اگه آدم به اون حد رسید، مثل سعدی که میگه گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، یار ما را و همه نعمت فردوس شما را، برادرانه بیا تا که قسمتی کنیم رفیقا، جهان و هر چه در آن است از تو یار از من. خوردنی ها و چریدنی هاش مال تو، اون جمال دلارا مال من. این یک حدی میخواد که آدم اونجا برسه که تقاضا و تمنای دیدن داشته باشه. حالا خوب عنایت بفرمایید، در شب قدر چی من و شما رو زنده نگه داشته و بیدار؟ کی شما رو کشونده اینجا؟ اول سهم گوشتون بوده، یه خبری شنیدید که آقا امشب قراره تنزل الملائکه و روح بشه، امشب قراره از آسمان یه خبری بشه. این فیلم اخراجیا بود، میخوندن از آسمان داره میاد یه دست حوری، همشون گوگوری مگوری، بله اینا هم تو سطح فیلم خودشون از اینا میخوندن، ولی واقعیت همینه که امشب از آسمان داره میاد یه دست حوری. این خبر، این تنزل الملائکه و روح، سهم گوشه یا سهم چشمه؟ این خبریست برای گوش یا تصویرگریست برای چشم؟ بله آقا، ها خبر اصلیش مال چشمه. به شما بگن آقا کجاوه دختر شاه پریون داره میره، شما چیکار میکنی؟ سرک میکشی ببینه دیگه، به شنیدن که اکتفا نمیکنی. مقام معظم رهبری که تو شهرها تشریف میبرن همه از در و دیوار میشن که جمال آقا رو ببینن، ولی خبرش که تو رادیو شنیدن دیگه. خبر که اینقدر مست کننده نیست. بله خبر هم در حد خودش مست کننده است. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد. اگر در دل کسی جوانه دیدن شکفته شد و جوانه زد که خدایا این خبری که آوردی من سهم چشممو میخوام، این منو بیدار نگه داشته، این منو بیدار نگه داشته، من میخوام امشب نشون من بدی چه خبر هستی، پرده ها رو کنار بزنی، یه گوشه ابروی ما ببینیم، چون هر عضوی یه سهمی داره از لذت و زیبایی. سهم دهن چشیدنه، سهم گوش شنیدنه، اما سهم چشم چی میشه؟ سهم چشم چی میشه؟ اگر در سری چنین سودایی ایجاد شد، شما یه چوب وردارین آقا به 2000 سطح آجدار بکشی چه اتفاقی نمیفته، اما چوب کبریت رو یه بار که بکشی شعله میکشه. چرا؟ یه چیزی تو سر چوب کبریت هست، به قول اون دوستمون تو سر هیچ چوب دیگری نیست. اگر در سری امشب سودای دیدن به ولوله افتاد، سلسله جنبانی کرد، ضمن این که من باید ببینم دیگری ببینه که فایده نداره، که میگن آقا امشب ما فرشته ها تشریف میارن، تنه خب کجا میرن؟ خونه ما میان؟ میگن نه همه میرن خونه آقا امام زمان. خب به من آقا مهمون دارن، آقا بیدار باشن، ما بریم بخوابیم فردا صبح بریم سر کار دیر بریم غیبت میزنن برامون، آقا مهمون دارن دیگه. بله آقا اگه همسایه مهمون داره شما باید بیدار بمونین. ما سهم ما چی میشه؟ مولا نصرالدین یکی زیادی بشکم میزنه، یه شب عرض کردن گفت چه خبره خیلی شنگولی، گفت عروس میارم، گفت به ما چه، گفت خانه شما میارن، گفت به تو چه. حالا عروس میارن خانه آقا، به من و شما چه؟ من فکر میکنم که نه، این تنزل الملائکه و روح که خدا علنیش کرده، خبر رو علنی کرده دیگه، خبر سری نیست، تو دستگاه امنیتی گفته نمیشه. فاوها الار عبده ما اوها نیست، قرآن میگه ما وقتی پیغمبرمونو بردیم معراج به او گفتیم، چی گفتیم؟ همونی که گفتیم. قرآن ببینید سوره نجم میگه اوها وحی کردیم الا عبده، به بنده خودمون چی وحی کردیم؟ ما اوها، همونی که وحی کردیم. فضولی هم موقوف، به شما هم نمیگیم دلتون بسوزه، بیاین تا اینجا بهتون بگیم، چون بعضی خبرها رو باید رفت از سرچشمه گرفت، اینجا نمیگن، خبر روزنامه نیست که همه جا منتشر شد دو روز بعدم روزنامه رو سبزی آشغال سبزی بپیچن بدن دستت. شما هیچ وقت دیدین مثلا کتاب حافظ رو ببرن سبزی بپیچن بدن؟ گلستان سعدی ببرن میگه آقا بریز تو همین، که آقا تو حواست نیست، میدونی چه کتابیه؟ خبرای روزنامه رو نه، آخرش میره تو بقالی و چقالی و اینا، چون سطحش همونه، سطحی نداره، قیمتی نداره. اون دو روز خبر رو رسانه است، چهار روز دیگه از بالا میفته پایین. اون خبری که امیت سائلون عن النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، ناز نازان دل نوازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اینو که آشغال سبزی نمیپیچن که قربونت برم، این همه دلا رو به ولوله میندازه که امشب قرار یه خبری بشه، امشب سهم ما رو هم به ما میدن، امشب قرار یه پرده از جلو چشم ما هم کنار بره، قرار یه گوشه ابروی ما هم ببینیم، قرار عروس رو بیارن خانه ما. قدیم ها وقتی عروس میبردن عروس ها نقاب داشتن، فقط پیش داماد نقاب و کنار میزدن، محال بود پیش کسی. صناعی همین رو راجب قرآن میگه، تشبیه کرده زمان. حالا مثل حالا نبود که عروس خانوما لخت و پتی بشن و از تصویر بردار هرزه سر خیابون گرفته تا هر کی رد میشه یه نظر حلال نگاه بکنه. بدبخت بیچاره اون داماد سر به بیابون باد بذاره. تشبیه میکنه قرآن رو، عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. میگه مگه پیش تو قرآن نقاب بخون، آقا چی میخونی ظاهرشو بخون. امیرالمومنین تو حجر بلاغه میگه اگه مرد این قرآن رو به حرف بیارین، الا فستنتقوها، حرف داره. این دستگاه های چی اسمش رکوردر میگن، چی میگن آقا، از این MP4 چی میگن آقا، بله MP پلیر، همینی که شما میگین. گای تو این مثلا 2000 ساعت فیلم و سخنرانی هست، دست من بدی من بلد نیستم، یه رو بشم بلد نیستم صداشو در بیارم. اما یهو میبینی یک دانش آموز کلاس اول راهنمای میگه حاج آقا بده شما بلد، بذار من پلیشو میزنم برای شما شروع میکنه خوندن. او رو به صدا در میاره، به تصویر میاره. علی میگه اگه مردین قرآن رو به صدا بیارین، به تصویر بیارین. خیلی حرفا داره این قرآن. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. خب حالا وقتی به اینجا رسیدیم، وقتی یه سوال مثل بچه های خوب عشاق نوآموز کلاس اول ابتدایی انگشت اجازمون بالا که آقا اجازه، حالا چیکار کنیم ما ببینیم؟ اگه گفتی چیکار کنیم ببینیم، وقت حافظ نسخهشو نوشته. چه نسخه لطیفی، سمن بویان غبار غم چو بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستانند، به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. میگه آقا اولا این که گفتم شما سهم چشم تو بگیر، باید یه نازنین بیاد کنار تو بیشینه تا غبار غم و غصه ها رو از دلت پاک کنه دیگه. بله آقا، اگه تو خیابون شما داری میره، یه پری روی هم داره میره، اصلا محل سگ به ما نذاره، ما خیلی خوش به حالمون میشه؟ نه. اگه یه نگاهی به ما کرد و یه لبخندی زد و فرمود بیاین بغل دست ما بیشینین، ما خوش به حالمون میشه. تو دعاها ببینین، من خیلی معذرت میخوام، بعضی مثالا ذهنای شما رو به جای بد نبره، برای اینکه همه بفهمن مجبورم این مثالا رو بزنم، ولی قصه خیلی بالاتر از ایناست. تو دعاها ببینین، همین دعای مناجات شعبانیه، انظر الیه، میگه خدا یه نگاه به من بکن. هم کنار من رد میشی، خودتو خیلی خوشگلی، به من نگاه نمی کنی، منو آدم حساب نمی کنی، چه به درد من میخوره؟ انظر الیه، اقبل علیه اذا ناجی تو، میخوام باهات حرف بزنم، چهره تو چرا برمیگردونی؟ که بچه تخس و شیطون که بابا باش قهر کرده، میخواد ادبش کنه، میخواد با بابا حرف بزنه، بابا صورتش برمیگرده. این دستای کوچولوش صورت بابا رو میگیره، میاره به طرف، میگه بابا نگام کن، میخواین این برقا رو کم 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 کنین، هر کی تو حال خودش باشه دیگه، این سیما آخر ماست، خط آخر ماست. تو نگاه کنی، من کنار من بیشینی. حافظ میگه آقا یه موجوداتی در این عالم هستن سمنبو، سمن به گل میگن، نازکتر از گل به اینا بگی اینا ناراحت میشن، فرار میکنن. فقط باید به اندازه گل با اینا حرف بزنید. سمنبویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، اگه بیان کنار ما بیشینند، یه لبخندی به ما بزنند، یه احوالی از ما بپرسند، یه دستی به سر و زلف ما بکشن، غبار غم و غصه ها رو مینشونند دیگه، والا رد بشن و به ما محل نذارن که بیشتر جگرمون میسوزه دیگه. یارب این شمع دل افروز کاشانه کیست، جهان ما سوخت، بپرسید که جهانانه یکیست. میگه خب حالا میخوای بیان پیش ما، میخوان کنار ما بشینن؟ نمیتونن بیان بشینن. به قول علما مشکل از فاعلیت فاعل نیست که، مشکل از قابلیت قابل، گیرنده مشکل داره به زبان امروزی. فرستنده که مشکلی نداره که. شما آقا قربونتون برم، اگه بغل دستیتون سیر و پیاز خورده باشه مثلا افطار، جورابش هم خدای نکرده خورده بو بده، سه روزم حموم نرفته باشه، تنش خورده متعفن باشه، شما 10 دقیقه اونجا بشینی حالت به هم میخوره، بلند میشی. اینکه سیر و پیاز خورده همین نفس بکشه، با هیچ کاری هم نکنه، نفس که میکشه نفسش برای شما نفسگیره، شما نمیتونی اونجا بشینی. حالا اگه خواست با شما حرفم بزنه و بیاد در گوشی هم یه چیزی بگه و صورت شما رو هم بخواد ماچ کنه، که اصلا یهو ممکنه حال تهوع بهتون دست بده. میگه داستان ما اینه، اونا نمیان پیش ما چون ما بو میدیم، بوی دروغ میدیم، بوی غیبت میدیم، بوی بد اخلاقی میدیم. اونا هم مثل گلن، از گل نازکتر نمیتونن تحمل کنن. وقت چیکار باید بکنن؟ باید با ما بستیزن. بچه های کوچیک و خانم ها یادشونه، مادرها بچه های 4 ساله 3 ساله میخواد ببره حموم، آقا حموم نظافت، بچه نمیاد، باید با بچه بجنگه ببرتش حموم، بستیزه حموم. که شما بزرگا وقتی میریم میایم بریم، آخه سبک شدم، مثل که 10 کیلو بار رو دوش هم بوده گذاشتم پایین، چقدر بهم خوش گذشت. ما این اخلاق بد و ول نمی کنیم. اونا میگن ما باید با شما بجنگیم، اون وقت شما هم که حاضر نیستید. که مثل دومشو ببین، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. باید با ما بستیزند، بجنگند، تا من این دروغ رو ول کنم، تا این سنگدلی رو ول کنم، تا این بداخلاقی رو رها کنم، تا این بیتوجهی رو. حاضر نیستیم. اگر حاضر بشیم اشکال نداره، مثل آدمی که میخوان آمپولش بزنه یه بچه، دست و پاشو میگیرن، بگیم حاضریم دست و پامونو ببندینمون به تخت، این آمپول دردآور رو به ما بزنین، ولی بیان پیش ما بشینید. امشب از اون شباست، اجازه بدیم یه خورده با ما بستیزن. به خدا بعد به قول حافظ یه جای دیگه داره، عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی یه صد جفا بکند. بعد یه لبخند بهت میزنن، همه این غم و غصه ها از دلت میره. سمن بویان وقت ما رو بیقرار خودشون میکنن. ما الان بیقرار نازنینان نیستیم، راست راستی دلمون برای امام زمانمون تنگ نشده، شوخی میکنیم. به قول اون شاعر گفت، اینجا همه ادعای یاری دارن، یک جمعه بیا و امتحان کن ما را. شوخی میکنیم، جدی بگیم. مجنون وقتی رفته بود وارد شهر لیلا شد، دید شهر رو سیاپوش کردن، گفتن لیلا از دنیا رفته. میرسید به این بقالا، میگفت آقا قبر این لیلا کجاست؟ یک کسی خوب که دید شناخت، گفت تو مجنون نیستی؟ قیس عامری نیستی؟ گفت چرا؟ گفت تو شهره عشق و عاشقی همه جا رو گرفته، پس دروغ میگفتی تو عاشق لیلی هستی. گفت نه خیر. گفت اگه تو راست میگی چرا من میپرسی؟ برو تو این قبرستون اگه راست میگی عاشقی، خاک قبر لیلا رو بو کنی میفهمی. خاک مزار معشوق برای عاشق یه بوی خاصی داره. وقتی جابر نابینا بود روز اربعین اومد کربلا، این خاکا رو بو میکرد، رسید به قبر ابا عبدالله، به عطیه گفت به خدا همین جاست عطیه، قبر حبیبم حسین همین، بوی عجیبی میده اینجا، منو مست کرده. و قبر معشوق برای عاشق بود، حالشون رو به هم میزنیم. نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. خدا رحمتت کنه علامه جعفری رضوان الله علیه، یه خاطره زیبا ازشون عرض کنم. ما این هم ذکر مصیبت باشه، هم آخر منبر باشه، همه چی تو این خاطره هست. این جناب دکتر عبدالله نصفی تو اون انسان کامل، به نظرم از مرحوم علامه جعفری نقل میکنه، که میگه در زمان جوانیم که در نجف مشغول تحصیل بودیم، یه شبی طلبه ها جشنی گرفته بودن تو حجره، همه یه جا جمع بودیم 30-40 تا طلبه، اون آقایی که اون کتابی نوشته بود به نام مرحوم آقای نجف آبادی به نام شناسنامه خر، معروف بود اون روزهای کتابی نوشته بود، گفت این آدم اومد و شروع کرد به قول ما معرکه گیری. یک عکس یه خانم خوش بر و روی رو از روزنامه کنده بود و نشون طلبه ها میداد، میگفت اگر بهت بگن این خانم با همین زیبایی و جوانی تا آخر عمر در خدمت جناب عالی و با نمیدونم خانه یا قصری، یا اینکه یه دقیقه جمال امیرالمومنین رو ببینی، کدومش رو انتخاب میکنی؟ طلبه ها این به اون نگاه میکرد و میگفت خب حالا امیرالمومنین انشاءالله بهش زیارت میکنیم بالاخره این فلان. و همجور یکی یکی تا رسید به من، گفت وقتی رسید به من، من براشفتم با دست زدم این عکس رو پارش کردم و بلند شدم از اتاق در رفتم اون حجره خودم. وارد حجره که شدم یهو صحنه عجیبی دیدم، دیدم یک آقای نازنین اونجا نشستن، خیلی بزرگوار، خیلی با شخصیت، خیلی عجیب و غریب. فهمیدم این شخصیت خیلی والا و عالی و بالاست. گفتم آقا شما کی هستین؟ فرمود من علی ابن ابی طالب. که همینجور یکی دو دقیقه مات و مبهوت اون جمال بودم و یهو که به خودم آمدم دم صحنه همه چی هست شده و هم تو اتاق خودم و کسی نیست و دوباره بلند شدم آمدم تو این جمع. همه که منو دیدن فهمیدن که این شیخ محمد تقی دیگه اون شیخ محمد تقی نبود که 10 دقیقه پیش رفت. همه پرسیدن چی شد شیخ؟ چه اتفاقی؟ چرا حالت اینجوریه؟ گفتم بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، باختیم. امتحان عجیبی امروز دادیم و رفوزه شدیم. مجبور شدم گفت قصه رو براشون گفتم. همه میزدن تو سرشون و قهقه گریه و فریاد و ناله بود که به آسمون میرفت که اون که عکس بود و خیال و تصور، با یه خیالی ما با یه خیالی همه چی رو از دست دادیم. آیت الله جوادی میفرمود اینایی که اومده بودن با امام حسین به جنگن روز عاشورا، به بعضیاشون عمر صد به اندازه جو اسبشون تو توبرش، تو این توبره‌ای که میبندن تو پوزه اسب، همونقدر بهشون داده بود که اینجور خودشون رو جهنمی کردن. خیلی مراقب باید باشیم رفقا، امشب تا صبح ازدواج کنیم، ناله کنیم، از این چشامون التماس کنیم که بابا اوضاعمون خرابه، خدای امشب دست به جان این علی، امشب دست ما رو بگیر، به جان این علی کمکمون کن، به حق این علی از ما دستگیری کن. هزینه هم باید بکنیم دیگه، هر کی به اندازه خودش، هزینه اخلاق، هزینه مالی، هزینه تحمل، هزینه پاکدامنی، هر کی هر هزینه که میفهم. الان دوستان اول مجلس نامه دادن که این خیریه‌ای که 2300 خانوار حدوداً ایتام زیر نظر داره، دوستانی که میرسه دستشون، بعضیا دستشون به دهنشون میرسه، کمک کنن، هزینه کنن. امشب تلویزیون دیدید اون جوون بیچاره‌ای که 3 سال رو تخت افتاده، فقط لبش تکون میخوره، جوان ورزشکار با یک اتفاق کوچولو میتونه یه عمری خدای نکرده، و گاهی یک صدقه، یک کمک، یک دستگیری، یک گره گشایی، گره های بزرگی میتونه از زندگی ما باز کنه. خدایا به حق این علی، به حقیقت این علی اعلی تو را میخوانیم. امشب ما رو نسبت به عیوبمون، به اشتباهاتمون، به خطاهامون بصیر و بینا بفرما. این علی و بچه های این علی رو دستگیر ما برای برطرف کردن گرفتاری ها و مشکلات و عیوب و لغزش هامون قرار بده. و به حقیقت این علی مرتضی خدایا در فرج نازنین فرزندش امام عصر تعجیل بفرما. صلواتی عنایت بفرمایید.